که بتونن برای حالا تا آخر سالشون برنامه ریزی بکنن. و خب این نظر دوستان اینه که چون این افزایش حقوق قراره یک بار در سال اتفاق بیفته، بهتر یه رقم بالاتری باشه که تا آخر سال جواب بده.
سلام بر شما، صبحتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من در حقیقت خودم در هولدینگی دارم فعالیت میکنم که به عبارتی هم کارمند هستم در یکی از شرکت این هولدینگ و یکی از مدیرانمون شرکت هستم و هم مدیر عامل در یکی از شرکت های همین هولدینگ هستم. بنابراین هم نقش کارمند رو دارم و حقوق دریافت میکنم، هم نقش کارفرما رو دارم و دارم حقوق پرداخت میکنم. فکر میکنم منصفانه ترین حالت این هست که ما نظام هماهنگی افزایش حقوق کارکنان رو با افزایش تورم سالیانه در نظر بگیریم. والا شما چه دو بار و چه چند بار حقوق رو در طی سال افزایش بدید و نهایتاً حتی به اندازه تورم سالیانه مجموعاً نرسه، طبیعتاً باز هم کسی که حقوق بگیر هست دچار مشکل خواهد شد در تأمین معاش زندگیش. محمد هادی روشنی هستم از تهران.
روزی نو، رادیو اقتصاد.
صبحتون بخیر باشه، سپاسگزارم که نظر میدین در خصوص موضوع برنامه. نظرهای شما دوستان عزیز برای ما بسیار با ارزشه و باز هم منتظر هستیم. تقریبا 30 دقیقه مونده تا پایان برنامه، همچنان فرصت دارین اظهار نظر بکنین. افزایش حقوق کارمندان و کارگران در طول یک سال چطوری باید باشه؟ یک بار در سال، دو بار در طول سال، یا بسته به شرایط مختلف متنوع باشه؟ 22652525 شماره تلفن ما، 30336 37 هم سامانه پیام کوتاه ماست. اینجا برنامه روزی نو از رادیو اقتصاد. صبحتون بخیر. رسیدیم به بخش گفتگوی روز از برنامه روزی نو. جناب سیاران، ما در خدمت شما هستیم.
بله، صادر کنندگان خرد یکی از بخشایی هستن که کمک زیادی میکنن به اقتصاد کشورمون و بله. خبری داشتیم راجع به این که قرار هست بسته های تشویقی تسهیلات و مشوقه های ارزی به صادر کنندگان خرد ارائه بشه و برای ایجاد فرصت های برابر و حمایت از صادرکنندگان خرد و تسهیلات مثل تامین ارز و همچنین تسهیل صادرات غیر نفتی. در این زمینه جزئیاتش رو ما جویا خواهیم شد از جناب آقای سید محمد صادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت. جناب آقای قنادزاده، بنده سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام، صبح بخیر خدمت شما، شنوندگان فهیم برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، انشالله. بفرمایید که قرار هست که چه بسته‌هایی ارائه بشه به صادرکنندگان بخش خرد و اینکه چه تشویق‌هایی قرار به اونها ارائه بشه.
خب ببینید، در برنامه هفتم توسعه یک سرفصلی رو برای حمایت از صادرات خرد و در حقیقت صادرکنندگان خرد تدبیر کردن و تکلیف کردن به وزارت صنعت، مشخصا سازمان توسعه تجارت، که با کمک چند تا از دستگاه‌های دیگه مثل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت میراث فرهنگی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اینا بشینن مصادیق صادرات خرد رو و صادرکنندگان خرد رو ابتدا تعیین بکنن و بعد بتونن در قالب اون احکامی که هم در برنامه هفتم دیده شده هم در برنامه بودجه سال 404 دیده شده از اینها حمایت بکنن، از جمله در تامین ارزشون، در روش‌های بازگشت ارزشون، در شیوه حالا نوبتدهیشون برای تامین منابع ارزی و مسائلی از این دست، یه تسهیلات و معافیت‌هایی براشون دیده بشه که اینا جدا بشن از صادرات بزرگ مثل و صادرات منبع پایه مثل پتروشیمیا و حالا صنایع بزرگ ما. در این راستا خب جلسات متعددی در سازمان توسعه تجارت به میزبانی در حقیقت سازمان برای این که ما به اجماع برسیم در مورد اینکه مصادیق صادرکنندگان خرد چه باید باشد تشکیل شد و در نهایت توی مرداد ما بود که ما به جمع‌بندی رسیدیم با اون چند تا دستگاهی که عرض کردم و این موادی که عرض میکنم خدمت رو، اینا در حقیقت مصادیق صادرکنندگان خرد. خب ما در این کار رو به این جمع‌بندی رسیدیم که کلیه صادرات حوزه خدمات، اهم از خدمات فنی مهندسی و کلیه کالاهایی که زیل بند دوی قانون مواظب و قاچاق کالا از قرار میگیرند، که این بند دوی در حقیقت غیر کالاهای غیر پتروشیمی و فلزات رنگین اساسی در حقیقت تلقی میشن. سایر گروه های کالایی همه بند دو هستند. همه صادر کنندگانی که زیل بند دو باشن و صادراتشون کمتر از 500 میلیون دلار در سال باشه و عرض کردم حوزه خدمات، احمد خدمات فنی مهندسی و سایر حوزه خدمات، اینها رو ما به عنوان مصادیق صادر کنندگان خرد تلقی کردیم و البته کارگروهی رو طراحی شد زیل همین که در مورد بازنگری در مورد این لیست ها و احیانا اضافه کردن برخی از گروه های کالایی از بند یک به این لیست خب بشینه برنامه‌ریزی بکنه. و لیست اولی عرض کردم این است که خدمت شما گفتم اینا مجازن که ارزشون رو در سامانه های بانک مرکزی هم خودشون استفاده بکنن برای واردات خودشون، هم بتونن به غیر واگذار بکنن. و ما یک پیشنهادی هم کردیم که اینا بتونن خارج از نوبت و بدون حالا سهمیه بندی های خاص یا در صفهای طویل قرار گرفتن بتونن تامین ارز بشن. اینا هم مصادیقش هم روش های حمایتش رو تقریباً اوایل تیر ماه عرض کردم جلسه‌اش شروع شد، تا آخر مرداد تموم شد. توی اوایل شهریور هم آقای وزیر این رو به دولت اعلام کردن که انشالله اگر ابلاغ بشه از سمت دولت دیگه اجرایی است و بعد از اون بانک مرکزی ظرف یک ماه باید زیرساختش رو فراهم بکنه انشالله.
و چه کمکی میتونه بکنه به اقتصاد کشور و حمایت از صادرکنندگان خرد؟
خب ببین، یکی از مهمترین مشکلات فعلی حوزه صادرات ما تداخل سیاست‌های ارزی است در حوزه تجارت و روش‌هایی که خب بعضن خیلی متناسب با شرایط روز نیست، به زحمت میندازه تجار رو و صادرکنندگان رو، خصوصا این بالاخره تفاوت نرخ ارز خیلی آزار میده صادرکنندگان، خصوصا صادرکنندگان خود رو، چون صادرکنندگانی که از منابع استفاده میکنن عموماً یا دولتیان یا دولتیان و خب بهره‌های بالا یا سودهای بالا دارن، اون رو جبران میکنه اون ما به تفاوت ارز رو براشون. ولی صادرکنندگان خرد خب دارن عمدتاً از فکر افزار و منابعی با قیمت‌های ارز حالا بگیم بازار یا ارز آزاد استفاده میکنن، خب برگردوندن ارز به نرخ‌های خیلی پایین‌تر عملاً انگیزه صادرات رو از اونها میگیره. این مهمترین کمکی که میکنه اینه که انگیزه صادرات رو در صادرکنندگان خرد که عرض کردم خب اسمش هم روش نه، صادرکنندگان خرد شکنندگی بیشتری دارن در تنش‌های تجاری، پای رو بالا میبره، اینا میتونن ارزشون رو به قیمت‌های نزدیک قیمت بازار برگردونن و منفعت بیشتری کسب بکنن و این باعث میشه که این چرخه رشد صادرات غیر نفتی ما انشالله یه شتاب بیشتری بگیره.
بسیار عالی، خیلی متشکر هستیم، امیدواریم با این حمایت هایی که صورت میگیره شاهد تسهیل صادرات غیر نفتی باشیم و صادر کنندگان کوچک و متوسط بتونن راحت تر فرایند صادرات رو انجام بدن و با سرعت بیشتر و با امنیت بیشتر برای دسترسی به بازارهای بین المللی.
انشاءالله.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه. گفتگو ما بود با جناب آقای سید محمد صادق قنات‌زاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت.
سپاسگزارم، استفاده کردیم. بله، همونطور که در این گفتگو هم گفته شد، تو حوزه صادرات همه کسایی که دارن فعالیت میکنن نیازمند اینه که تولید خوبی داشته باشیم که بتونیم صادرات هم داشته باشیم، و برای تولید خوب در کشور باید سرمایه گذاری لازم هم صورت بگیره.
در سالی که سال بله سرمایه گذاری در تولید
کاملا درست، سرمایه گذاری در تولید هم نه تنها اشتغال زایی و رونق اقتصادی رو به همراه داره، بلکه یک قدم مؤثر در جهت تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فقر.
چهار امسال سرمایه گذاری برای تولید که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
همپا تا قله ها،
داستان بانوی سبز و دستان سخاوتمند. با توکل به خدا و تکیه بر توان خیش میتوان سخت ترین مسیرها را پیمود و به قله های موفقیت رسید. فرزانه ارشادی مصداق بارز این باور است.
ما ساعت 4:30 صبح باید میرفتیم سر زمین ها. ما خدا را شکر توانستیم با این سختی ها با همه برنامه ها ابایی هم نداشتیم. تو کارمون اول توکل دو علالله توکلمون به خدا بود، بعد او همت و او غیرت و او انرژی که خداوند به خودمون داده بود و او پشت کاری که داشتیم.
در دشت های سبز و پربار شهر فارسان از استان چهارمحال بختیاری در روز دوم خرداد سال 1346 دختری به دنیا اومد که قرار بود داستان زندگیش الهام بخش بسیاری باشه. او پنجمین فرزند از خانواده پرمهر و پرجمعیت بود با 4 خواهر و 7 برادر. از همان کودکی در کانون گرمی بزرگ شد که هر لحظش بوی زندگی و تلاش میداد. فرزانه از 5 سالگی، یعنی درست زمانی که بازیگوشی‌های کودکانه در اوج بود، کنار دست مادرش نشست با دستان کوچک و چشمانی کنجکاو. نخ و سوزن و دار قالی شد بهترین اسباب بازی‌هاش. او در دوران ابتداییش نه فقط درس می‌خوند که بافندگی می‌کرد، قالی می‌بافت، خیاطی می‌کرد و حتی برای گاوهایی که پرورش می‌دادن آذوقه آماده می‌کرد. باور کنید یا نه، فرزانه از همون سالها سرمایه واقعی زندگی رو شناخت. سرمایه زمان، سرمایه تلاش و سرمایه کار با دستان خود. او می آموخت که چگونه از هیچ چیزی بیافریند. این همان بذر تولید بود که در وجودش کاشته می شد. سال 1360 مسیر زندگی فرزانه خانم با ازدواج با آقای محمد رضا امینی شکلی تازه به خود گرفت. آقای امینی نه تنها همسر که یک حامی بی‌نظیر بود و تشویقش کرد تا ادامه تحصیل بده. خانم ارشادی همیشه میگفت که تمام زندگی و کارش رو مدیون حمایت بی‌دریغ همسرشه. مردی که همپا شد و دست او رو گرفت تا قله‌های دانش و کار رو با هم فتح کنند.
خب من اول که شروع کردیم مشاوره و همکاری که همسرم داشتن، همسرم خیلی با من همکاری داشت، حمایت میکرد، پشتیبانی میکرد، مشاوره میداد، خودش بعضی مواقع میمد پا به پای ما کار میکرد و راهنمایی های خیلی خوبی میکرد. ایشون تو کارهای بیرونش تجربیات بهتری داشتن، موفق ترم بودن از من. به خاطر همین اگه از حمایت های همسرم و بچه هم نبود واقعا من نمیتونستم که دوام بیارم.
خانم ارشادی در زمین های مختلفی فعال بود، اما قلبش برای تولید میتپید، به خصوص در حوزه گیاهان دارویی و زعفران. او با دید وسیع و پشتکار بیمانندش، با همان سرمایه اولیه که در کودکی آموخته بود، یعنی تلاش و همت، شروع به تولید کرد و کم کم بذر اشتغال رو در دل روستاها کاشت. دست‌های سبز او به دستان بیشماری از بانوان روستایی کمک کرد تا به تولید بپیوندند. او که فعال و تاثیرگذار بود، مسئولیت یک تعاونی بانوان رو هم بر عهده گرفت. مسیر آسانی نبود، سختی‌های زیادی کشید. در اون زمان برای بسیاری قابل تصور نبود که یک خانم بتونه این همه فعالیت و مسئولیت داشته باشه. اما خانم ارشادی با ایمان به کاری که می‌کرد، گام به گام پیش رفت. کم کم مقاومت‌ها شکست و بذر همدلی جوانه زد. او توانست برای تعداد زیادی از زنان در روستاهای مختلف از طریق کشاورزی و کاشت گیاهان دارویی و زعفران فرصت امرار معاش و کسب درآمد فراهم کنه. این یعنی همپا تا قله‌ها معنای عمیق‌تری پیدا کرده بود، نه فقط برای خودش، بلکه برای ده‌ها زن دیگر که دوشادوش او قله‌های اقتصادی زندگیشون رو فتح می‌کردند. این تولید دیگه فقط محصول کشاورزی نبود، تولید امید و خودباوری بود. خانم ارشادی علاوه بر همه اینها 4 فرزند داشت، 2 دختر و 2 پسر. اما چگونه ممکن بود که هر یک از این فرزندان به مدارج عالی تحصیلی و کاری برسند و در کشورهای خارجی مشغول به تحصیل و کار بشن؟ این همان نتیجه زیبای سرمایه گذاری بود، نه فقط در خاک و گیاه، بلکه در دانایی و آینده فرزندان. زینب خانم فرزند اولش در دانشگاه کلمبیا فوق دکترا میخونه. زهرا خانم هم فوق دکترا در دانشگاه مونیخ داره و استاد دانشگاهه. آقا مهدی در صربستان دکترا میخونه و آقا محمد استاد دانشگاه علم و صنعت ایرانه. اینها قله‌های دیگری بودند که فرزانه ارشادی و همسرش با همدلی فتح کرده بودند.
پسرم خودش به زبان انگلیسی بودن ترجمه میکرد، راهنمایی میکرد و حتی تو زمین پا به پای من 4 تا بچه‌ام میمدن و علاقه داشتن. خودشون هم الان یه سری کارشناس شدن و برای خودشون دیگه یه پایه تقریبا استاد شده بودن تو کارهایی که من انجام میدادم.
خانم ارشادی بارها و بارها به عنوان مدیر تعاونی برتر بانوی فعال و کارآفرین نمونه معرفی شد. لوح‌های تقدیر از 4 رئیس جمهور نشان از اراده بی‌وقفه‌اش بود. خستگی برای او معنایی نداشت. او همچنان پرشور و فعاله و همسرش هم همواره پشتیبان اوست. حتی در برهه‌ای فرزندانش هم به کمکشون اومدن و در فروش محصولات به خارج از کشور و کارهای پژوهشی مشارکت کردند. امروز محصولات با کیفیت اونها حاصل از سرمایه‌گذاری بر زمین، دانش و نیروی انسانی به خارج از کشور هم صادر میشه.
خوشبختانه در چند سال گذشته نمایشگاهی از طرف جهاد کشاورزی و سازمان تامین روستا تو تهران، اصفهان، استانهای بزرگی برگزار میشد. ما میرفتیم اونجا و خیلی هم بازار خوبی داشتیم، یعنی به قدری گیاهان استان ما اونجا دیگه جا افتاده بود که دیگه بعدم ما میمدیم خودشون زنگ میزدن ما براشون گیاهان میفرستادیم. برای بحث زعفرونم که خدا را شکر ما حتی چند تا مشتری تلیجه از خارج از کشور، از آلمان، کویت، دبی، حتی از هندوستان دوستان که می بردن، کشورهای زیادی فرانسه داشتیم. همین الان هم خود مشتری های پراپا قرصی هستم که هر سال زنگ می زنن اگه بیان ایران که با خودشون می برن، اگر هم نیان ما براشون می فرستیم.
این داستان فرزانه ارشادی است، قصه زنی که با سرمایه همت و تولید عشق نه تنها زندگی خود و خانوادهش را متحول کرد، بلکه راهگشای صدها نفر دیگر شد. قصه ای از این که چگونه با کارآفرینی واقعی میتوان نه تنها ثروت مادی که ثروت انسانی و اجتماعی آفرید.
ما اول کار خودمون انقدر تجربه نداشتیم که موفق بشیم، چند بار خوردیم زمین، چند بار با مشکل برخورد کردیم، چند بار حتی ورشکست شدیم، بازم از نو شروع کردیم. من توصیه‌ام به جوانایی که دیگه انتظار نداشته باشیم، همه بریم پشت میز بشینیم، همه الان دیگه باید بیام تو عرصه و واقعا کار تولید انجام بدیم. خانمایی داریم که الان خودشون رفتن زمین گرفتن، تولیداتشون به تولیدات انبوه رسیده، بازاریابی خیلی خوبی دارن، نمایشگاه‌های خیلی خوبی میرن، حالا تو هر زمینه که بگیم. خلاصه میتونیم، بازم ناامید نشن جوان ها و مشغول به کار بشن، ایشالله که موفق باشه. ایران سرزمین دلاورانه، دلاوران هم زن و مرد نمیشناسه.
و داستان اراده ها همچنان ادامه دارد برای رسیدن به قله های موفقیت و سربلندی کشور عزیزمون ایران.
صبحتون بخیر باشه، متشکرم از شما که کنار ما هستین. بخشی که شنیدید هم پاتا قله ها بود. تشکر میکنم از خانم جمشیدیان که این بخش رو آماده کرده بودند و ما هم شنیدیم و لذت بردیم. کنار شما دوستان عزیز هستیم همچنان از شبکه رادیویی اقتصاد و برنامه روزی نو و درباره افزایش دستمزد کارگران و کارمندان صحبت میکنیم و پرسیدیم که به نظر شما افزایش دستمزد کارمندان و کارگران در طول یک سال چطوری باشه بهتره، یک بار در سال، دو بار در طول یک سال، یا بسته به شرایط مختلف میتونه متغیر باشه. 30,367 سامانه پیام کوتاه ماست و 2265 2525 هم شماره یه تلفن ما.
سلام، برنامه روزی نو، خسته نباشید. افزایش حقوق باعث تورم بیشتری میشه. هر کی ما حقوقا رو افزایش بدیم، دستمزد رو افزایش بدیم، تورم هم بیشتر میشه. پس بهتره که گاهی وقتا ترمز بگیریم، باعث رکود جامعه نشیم.
وقتی داریم درباره افزایش دستمزد کارمندان و کارگران صحبت میکنیم، یعنی باید قدرت خرید خانوار رو هم در نظر بگیریم و یه جوری این افزایش رو اعمال بکنیم که با قدرت خرید خانواده همخونی داشته باشه.
این امکان نداره که مثلا افزایش حقوق در طول سال چندین بار اتفاق بیفته، اصلا درست نیست. ولی افزایش سالانه باید مبتنی بر نرخ تورم باشه. ببینید وقتی من هر روز برای خرید میرم با روز قبل شاهد افزایش قیمت‌های مایحتاج زندگیم هستم، حالا کاری به وسایل تجملی ندارم، با اون چیزایی که نیاز دارم، ولی حقوقم در سال یک بار افزایش پیدا میکنه، من باید چه کار بکنم؟ بنابراین دولت باید تورم رو کنترل کنه، حالا با تنظیم بازار، با هر روشی که خودشون بهتر میدونن، از اقتصاددانان کمک بگیرن.
اینطور که شنیده میشه در حال حاضر بعضی از کشورها مثل ترکیه 2 تا 3 بار در سال و بعضی کشورهای دیگه مثل شیلی ماهی یک بار دستمزدشون افزایش میدن. حالا مهم اینه که ببینیم این روش با توجه به شرایط مالی و کاری و اقتصادی و تورمی هر کشور تا چه اندازه مؤثر واقع شده و چقدر تونسته قدرت خرید کارگر و کارمند رو در برابر تورم افزایش بده.
سلام بر موجی توانا و همه عوامل رادیو اقتصاد. مسلماً موضوع بسیار خوبی رو شما مطرح کردید. شما می‌گویید کارمند وقتی روز به روز داره تورم میره بالا، روز گرون میشه، سالی یه بار حقوقش بالا بره که نمیتونه زندگی کنه. بنابراین چقدر خوب مسئولیت فکر کارمندان باشن، چرا که ایران عزیز ما به همه احتیاج داره. قربون شما بوستون.
روزی نو رادیو اقتصاد.
صبحتون بخیر باشه. 7:51 است. بریم به سراغ گفتگوی پایانی برنامه و جمع‌بندی صحبت‌های امروز برنامه روزی نو درباره افزایش دستمزد کارمندان و کارگران. جناب طیاران در خدمت شما هستیم.
بله خانم زید علوی، باید شرایط اقتصادی در نظر گرفته بشه. بله. به ویژه برای اقشار ضعیف. شما اشاره هم کردی به کشور ترکیه که یک بار 54% و یه بار هم 34% تو یک سال افزایش داد حقوق ها رو و اونقدر در حمایت از اقشار حقوق بگیر جدی هست که با اوج گرفتن اوضاع تورم قاعده های همیشگی رو به نفع اقشار ضعیف به هم زد و افزایش حقوق ها رو چند باره کرد تو یک سال. اما گفتگو میکنیم با آقای رحمت الله نوروزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس. جناب آقای نوروزی بنده سلام، صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام شما.
سلامت باشید.
محبت کردید این جلسه رو برگزار کردید. دغدغه جامعه کارگری رو دارید و ایام رو به محضر همه شنوندگان عزیز و شما بزرگواران عرض تبریک دارم.
سلامت باشید. شما نظرتون چی هست برای این افزایش قدرت خرید خانوارها؟ اینکه این حقوقا در واقع افزایشی باید چجوری باشه و از تجربه دیگر کشور ما میتونیم استفاده بکنیم، ولی با شرایط اوضاع اقتصادی کشور خودمون میتونیم متناسب اون برنامه‌ریزی بکنیم برای افزایش حقوق کارکنان و کارگران عزیز کشورمون.
من تشکر من از این دغدغه‌ای که مطرح فرمودید مجددم. من زمان شهید عزیز رئیسی خدمت شما رسیدم. آقا اگر میفرمایید نقدی باعث تورم میشه، حجم نقدی دیگه بالا میره، بیاین غیر نقدی خدمت سلام که کمک کنیم توان خرید کارگران رو. امروز کارگران با این ابزار لجام گسیخته و رهایی که ما داریم واقعا داره با مشکلات دست پنجه میکنن. داشتید که نقش بسیار مهم در رونق اشتغال، رونق تولید، رونق اقتصاد دارن. من هفته قبلی کمیسیون اجتماعی خدمت آقای دکتر عارف برای ساماندهی بودیم، اونجا خدمت رو عرض کردم. فرقا امروز حال هوای خوبی کارگران ندارن.
بله
خدمت شدم که افزایش نرخ دلار و معیشت مردم اثر گذاشته. رهبر عزیز انقلابی که دغدغه‌اش دید 16 سال گذشته بس معیشت مردم خصوصا کارگران بود در اردیبهشت ما ایشون دغدغه اصلیشون داشتن. در خدمت شدم که روز سحن غیر علنی هم که جناب ایرانشیان ریاست محترم که مرو گذرم و دیدم بنده با چند دقیقه صحبت داشتن که بحث ها هم بحث معیشت بود، هم بحث افزایش قیمت دارو بود، از اینهای درمان بود. واقعا این قشری که نقش بسیار مؤثر داشته و دارن و مورد عنایت همه مسئولین عالی رتبه نظام هم عملی باید فکری کرد. عملی اینه که افزایش ما نمیخوایم بریم خدمت بانک مرکزی بگیریم و پول چاپ کنیم و همین الان 8000 میلیارد تومان ما کسری بودجه داریم از دولت‌های قبل. این دولت ارث سیستم بخواب این باعث میشه تورم ایجاد بشه. ما بیم غیر نقدی زمانی غیر نقدی به اینها کالا بعد الکتریک رو واقعی اعمال بشه، حمایت بشه تو حوزه بیمه، اینا حمایت بشن، بیمه تکمیل حمایت بشن، زمانی که بیم خرید بشه خدمت دارم کنم این خرید باید بشه خدمت دارم تقاضا زیاد میشه، نیاز به عرضه داره، کارهای تولیدیمون خدمت دارم راندمان تولید بالا میره، نیاز به نیروی کار داره، همه این چرخه صحیحه، ولی ما نمیخوایم چرخه معیوب باشه. نیازمند اینه که واقعا ما انتظار داریم تیم اقتصادی دولت، وزیر سهم، وزیر کار، خدمت دارم وزیر اقتصاد، بانک مرکزی، مجموعه بیان با توجه به روی که جناب آقای تایزشکیان داره، ما خدمت شد در مجلس دوره که بنده حضور داشتش بیشتر از من بوده، خدمت زنم که توی مجلس دوره بنده باشه همکار بودم، دغدغه داره، اما این دغدغه رو عملی بشه توسط تیم دولت. امروز کارگران رو همین نرخ گوشت مرغ افزایش داده، برای واقعا برای کارگران ما با غرب و دولت‌های متخاصم کار نداریم، ملت بی‌نظیر خانم کارگران توی جنگ 12 روزه، جنگ توی همه صحنا همیشه پای نظام هست، یعنی نیروهای برچپ ما باید واقعا در نظر بگیریم. فوق‌العاده خاص برای کارمندان، بنده خودم طراحش بودم تو 3-4 ماه اخیر، مجلس رأی بالای به فوق‌العاده خاص داد.
امیدواریم که در واقع دولت با برنامه‌ریزی که داره راهکار مناسب رو پیدا بکنه، امیدواریم که ببینیم که بهترین راه چی است، با تعمیر اعتبارات لازم همونطور که شما اشاره کردی باید اعتبارش تعمیر بشه تا بتونیم که کمک بشه به معیشت مردم. خیلی ممنون جناب آقای نوروزی که در گفتگوی ما شرکت کرد، آرزوی موفقیت داریم براتون. خدا نگهدارتون باشه. در نتیجه ما باید ببینیم که بهترین راه چی هست، این که در واقع ما چجوری میتونیم معیشت مردم رو تأمین بکنیم، حالا میتونه کالا برگ باشه، میتونه افزایش حقوقا باشه، متناسب با اون وضعیتی که دولت داره باید این راهکارها در واقع تهیه بشه و ارائه بشه.
خیلی متشکرم از شما تیگران، ممنونم از شما مردم عزیز که امروز هم کنار ما بودیم با برنامه روزی نو. تا سلامی دوباره همتون رو به خداوند منان میسپارم، خدا یار و نگهدارتون. کنار شما هستم در پخش شبکه رادیوی اقتصاد.
خدا نگهدار.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخ‌زدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه‌ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرف‌ها رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگرم ظرف‌ها رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرف‌ها رو تمیزتر نمی‌کنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه‌های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
با بروکس نور یعنی جریان زندگی، تند و سر حال میشه به سادگی. با بروکس چرا پریشونی، چیه مسئله؟ ما بشبله، خب دست من سه به دو حله. با بروکس همیشه جواب روشنه. با بروکس
زرسیم، تولید کننده انواع سیم و کابل‌های لوازم خانگی، خودرویی، قدرت، کنترل و ابزار دقیق، مخابراتی، انواع کابل‌های خاص مورد استفاده در پروژه‌های ملی با بیش از 4 دهه تجربه. شرکت زرسیم.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانت‌نامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
پنیر طبیعی کنار میز صبحونت، گل صبح ها، گل صبح ها، طبیعت رو بیار توی خونت، گل صبح ها، گل صبح ها، یه مزه خیلی طبیعی، گل صبح ها، هرگز مثل اونو ندیدی، گل صبح ها.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره.